جلسه بیستم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستان یه سوالی فرمودن که به نوعی به بحث امروز ما هم ربط داره، اگر بحثمون رو هم صرفا در پاسخ به این سوال قرار بدیم، چون یه گرهی رو از ادبیات ما باز میکنه در مباحث معنوی. ما یه ادبیاتی داریم تو مباحث معنوی که برخی از الفاظ لاتی درش استفاده میشه یا برخی از عبارات بسیار قدیمی رو احیا میکنه. این ادبیات برای خیلی از دوستان ممکنه نامعنوس باشه. حالا هم توجیه این ادبیات و هم مقدمات نظری برخی از بحث‌ها رو برای انسان فراهم میکنه خیلی گره‌گشا خواهد بود. لذا نه فقط این سوال رو جواب بدیم، بلکه یک گرهیست، باید این گره رو حسابی باز کرد. ببینید، در مورد خداوند متعال ما یک کلمه بسیار شریفی رو داریم، لیس کمثله شیء، مانند او چیزی نیست. ضمن این که شما یه سری چیزا رو شبیه به خدا میکنید و از این طریق اصلا خدا رو میشناسیم و راه دیگه ای هم نداریم، چاره دیگه ای هم نداریم، اما باید حواسمون باشه لیس کمثله شیء، هیچی شبیه خدا نیست. ببینید، مثلا ما میگیم خدا بصیر است، خدا بیناست. خب الان ما به خدا نسبت چشم دادیم. بصر یعنی چشم، بینا یعنی کسی که چشم دارد و میبیند. اصلا فعل دیدن در مورد خداست کلمه صحیحی نیست. فعل اصلا چه برسه به این که خدا چشم داشته باشه؟ ولی خب ما هیچ دیگه نداریم جاش بذاریم. ما در انسانها چشم داریم و دیدن. خب برای این که بگیم خدا چی بگیم؟ نگاه میکنه ما رو، نگاه، بازم نگاه فعل دیدنه، فعل چشمه، نگاه فعل چشمه، شبیه دیدنه. ما چاره ای نداریم جز این که فعل نگاه رو استفاده کنیم. یا مثلا میگیم که خدا ید الله فوق ایدیهم، اینا از آیات قرآن گرفته شده، دست خدا بالای همه دست هاست. خب خدا دست نداره، اما وقتی میخوایم حکایت کنیم از قدرت خدا میگیم دست قدرت خدا، از کلمه دست استفاده میکنیم. اینجا ما خیلی باید دقت کنیم که یه موقع واقعا به خدا دست یا دست داشتن نسبت ندیم. قدرت خدا به واسطه این چیزا نیست. ما برای اینکه محبت خدا رو بفهمیم، خداوند متعال در یه حدیث قدسی میفرماد الخلق و عیالی، خلق عیال منن. عیال یعنی خانواده، یعنی خدا نشون میده خودش جای پدر، میفرماد اینا بچه های منن. خب این محبت خدا رو به ما نشون میده، ولی ما که بچه خدا نیستیم. یعنی یه چیزایی، یه شباهتی به بابا داره خدا، ولی بابا نیست. شما حتی ببینید یه شباهتی به مامان داره، اما مامان نیست. ما برای اینکه اون رعفت پروردگار رو بچشیم، مجبوریم گاهی از بابا و مادر و خانواده و بچه و اینا استفاده بکنیم، درسته؟ ولی رابطه ما با خدا رابطه اینجوری نیست. ما مخلوقیم، او خالقه، و شما هیچ کجا نمیتونید مخلوق و خالق رو رابطه‌شو کشف کنید. مثلا خالقی وجود نداره. شما خالق می‌بینید که مخلوق داشته باشه، بعد به مخلوقش عشق ببرزه. صانع میشناسید، صانع یعنی سازنده، ولی خالق یه چیز دیگه است. خالق از عدم به وجود میاره، صانع میسازه، جنس رو جور میکنه و یه چیزی رو میسازه. البته به خداوند متعال صانع هم گفته میشه. خب پس دقت بفرمایید، ما در برداشتمون نسبت به خداوند متعال ابتداءً از اینجور تشبیه ها استفاده میکنیم، چاره ای هم نداریم، هیچ راه دیگه هم نیست. اما خداوند متعال خیلی با این چیزا متفاوتن و هرچی میریم جلوتر دریافتی از خدا پیدا میکنیم. یک شب درباره معرفت الله صحبت کردیم. معرفت یه دریافت قلبیه که به بیان نمیاد. یه دریافتی از خدا پیدا میکنیم که فوق این الفاظه و این الفاظ ذیل اون دریافت هستن. واقعا این که خدا ما رو احاطه داره این یعنی چی؟ خب اینا نمیخواد آدم زیاد فشارم بیاره رو خودش، فوسفور بسوزونه، نمیخواد خدا آدم زیاد زجر بکشه، به ذات خدا فکر بکنه. کم کم باید ترنم معارف الهی در دل بنشینه و انسان یه دریافتی پیدا بکنه. نباید زور بزنه این در باز بشه، آرام آرام تلنگر بزنه پشت این در، بالاخره این در باز خواهد شد و انسان نسیمی از معرفت و رحمت حضرت حق رو خواهد چشید. خب این رو من مقدمه رو عرض کردم برای این که دو تا نکته بگم. ضمن این که خدا رو ما میخواییم بفهمیم، یک کمی بالاخره این اشتباه رو میکنیم، چاره ای نیست، تشبیهش میکنیم به یک موجود محسوس، چاره ای نیست. خدا هم همین کارو کرده. ید الله وقتی میفرماید، ید الله این دست خدا، خدا که دست نداره که. بعضیا بر اساس همین آیات قرآن معتقد شدن به اینکه خدا هم دست داره، خدا هم چشم داره. ولی خب حالا دیگه ناچاره، بشر ناچاره یک گاهی یه تشبیه‌هایی به کار ببره، ولی خدا مانند او چیزی نیست و او مانند چیزی نیست. خب این دقت کنید. از این مقدمه میخوام نتیجه بگیرم که شما هم خواهش میکنم در رابطه خودتون با خداوند متعال بعضی از مفاهیم رو دقت کنید، حساب خدا رو جدا کنید. مثلا تکبر اصلا صفت قشنگی نیست. قشنگی آقا تواضع خوبه، تکبر چیه؟ تکبر خیلی بده. تو رابطه انسانی تکبر همه ازش بدشون میاد. به همین دلیل من میرم بالا منبر نمیتونم از تکبر خدا صحبت کنم. تا از تکبر خدا صحبت میکنم بحثم یا خشن میشه یا سرد میشه یا زمخت میشه یا انگار میخوام مردم رو فراری بدم از خدا. بابا عزیز من، تکبر خدا با تکبر انسان خیلی فرق میکنه، اتفاقا دقیقا برعکسه. هرچی تکبر در انسان زشته، تکبر در خدا زیباست. درسته؟ مثال زمینیشو بزنم، شما بشو مامان، هرچی بچت خودشو برای تو لوس میکنه زیباست، بخواد مثلا اون آقا یا خانم همسایه بخواد خودشو برای تو لوس بکنه زشته. اصلا چقدر آدم منفعل میشه و متنفر میشه، این لوسبازی از چی در میاره؟ هر چیزی از یک کسی زیباست، یک کسی دیگه خیلی زشته. تکبر از خدا خیلی زیباست. تو وقتی که سر نماز می ایستی میگی الله اکبر، چقدر باید حظ ببری از کبریایی خدا. نباید تکبر رو آنچنان که در روابط انسانی میبینی در روابط این خودت و خدا ببینی. قصه خیلی فرق میکنه. همچنین است عشق. عشق هم همینطور. حتی عشق با تکبر یه تفاوتایی داره. تکبر در انسان کاملا زشته، در خدا کاملا زیباست. اما مثلا شما عاشق یه نفر بشی یا یه نفر ببینی عاشق یه کسی شده، علائمش یه کمی تا یه حدی مشابه عشق به خداست. یه کمی دوباره اینجا هم که شبیه، ما
ما از روی عشقهای زمینی میتونیم احیانا یک کمی عشقهای آسمونی رو درک بکنیم. کلمه احیانا یادتون باشه، اونجا بازم تو اون عشق آسمانی قصه کاملا فرق میکنه. در عشق آسمونی وصال آدمو آتشناک تر میکنه، در عشق زمینی وصال خاتمه عشقه. چقدر تفاوت، و بعد خصوصیات ظریفی که تفاوت داره و شما باید کاملا تفاوت شد دقت کنید. فقط من الان دارم هی یک کلمه به شما میگم، میگم انواع و اقسام تفاوت‌های خدا و غیر خدا رو شما بهش توجه بکنید. بعضی چیزا هستن که خیلی متضادن، اصلا ضدن، هیچکی نباید داشته باشه جز خداوند متعال. بعضی چیزا نه، مهربانی تو داری خوب، شبیه مهربانی خدا، تو هم مهربان باشی، خدا هم مهربونه، تو هم مهربونی، مامان مهربونه، بابا مهربونه، خدا هم مهربونه، درسته؟ اینجا یه برقی بارقه اومده. مثلا آقایون ازدواج میکنن، یکی از قدمهای سیر اللهشون به واسطه اینه که روزی میارن تو خونه میدن دیگران میخورن. ببین پول میاره میده دیگران میخورن، این صفت خدا رو پیدا میکنه، یه کمی شبیه خدا، همچی بیگی نگی نمکی میشه رازق. در بعضی از صفات ما یه کمی همچین بفهمی نفهمی متخلق به اخلاق الهی میشیم، در بعضی از صفات اصلا ما نباید دست بزنیم، مثل کبریایی یه ذرهش تو ما باشه پلیدیم، ولی تو خدا هر چی باشه قشنگه. ببینید بعضی چیزا هست تو انسان اینجوری زن. در هر دو صورت اون جایی که میشه تشابه‌هایی لیسکم اصلهی شیع قائل شد تفاوت هست، اونجایی هم که تشابه اصلا راه نداره که هیچی، باید دقت کنه اونجا درکش یه مقدار سخت‌تر میشه. تا اینجاشو شما بگیری. دوستان سوال کردن که چرا شما میگید امر، چرا میگید دستور، چرا خدا رو به عنوان فرمان دهنده به ما معرفی میکنید، چرا خدا رو، رابطه ما رو با خدا عاشق و معشوق به حساب نمیارید؟ ببینید امر از غیر خدا زشته، اما از خدا قشنگه. در زمین امر از معشوق زیباست. بعد از اینکه یک کسی معشوق آدم شد، امر بکنه آدم به سر میره، از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. اینا تو رابطه بین مخلوقه، اما رابطه بین خالق چی؟ ببین اونجا یه اتفاق دیگه داره میفته. ببین اون اتفاق دیگه رو نگاه کن. اون اتفاق دیگه چیه؟ اتفاق دیگه اینه که خدا رو قبل از اینکه عاشقش بشی انقدر باید امرش رو گوش کنی تا عاشقش بشی، و اصلا باید به عنوان آمر او رو بپذیری. نگید من دارم خرابش میکنم، نه، لیس که مثل شیعه. رابطه ما با خدا یه چیز دیگه است، رابطه ما با دوستمون، رفیقمون، معشوقمون، هر چی نیست، اصلا با این چیزا تفاوت داره. خدا با اشیاء عالم، با ارتباطهای دیگهی که تو عالم داریم کاملا تفاوت داره. از خدا تکبر میبرازد، از خدا امر میبرازد. گفت از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. یه شیری بیاد با یال و کوپالش اینجا مثل غزال را بره و خودشو به این ستون بکشه و یه بپره اون ور بپره، همه اصلا شما تصور میکنید میخندید چه شیریه، این واقعا شیر قبیحیه. یا مثلا یه غزالی بیاد به جای رم کردن حمله کنه، غزال باید دنبالش کنه رم کنه، بیاد حمله کنه، هاب هاب کنه، مثلا میخواد گاز بگیره، مثلا اینجوری چشم قره بره، میگه ما خواهد تو به چشمات نمیاد آقای غزال، این چشمای خوشگیری این چیز رو نگاه میکنه، میخواد من رو تیکه پاره کنه. از شیر حمله خوش بود و از غزال، از خدا چی خوش بود؟ امر. اون وقت تازه من یه خبر یواشکی به شما گفتم، ما گرفتی یا نه؟ تو عشق زمینی اول آدم عاشق میشه، بعد میگه امران چه تو فرمایی. دیگه حالا هرچی بگو من میگم چشم. اما در ارتباط با خدا دقیقا برعکسه. اینقدر امرشو میگیری تا عاشقش بشی. شرح این ماجرا گسترده است. بماند من همین میخوام فقط تفاوت ادبیات رو عرض بکنم. وقتی برخی از الفاظ رو شما در ارتباط با خداوند متعال میبینید، این الفاظ فوق درک عادی بشر است. الان ما بگیم عاشق خداییم زیباتره یا بگیم عبد خداییم، با تصور زمینی و دنیایی کلمه عاشق خدا بهتره. درست آقا؟ آقا درست میگم؟ کلمه عاشق خداییم خیلی بهتره. کلمه عبد خداییم خیلی کلمه بدیه، زشته. آقا ما عبدیم. و خدا به رسولش افتخار که میده، سمت عاشق میده یا سمت عبد؟ سمت عبد میده. شما تو نماز بودید اشهد و انه محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. آقا اینو از بس تو بحث بودن یادشون رفت صلوات محکم بفرستن. حالا دارن یه صلوات محکم بفرستن. سلام الله. شما بیاید ادبیات زمینی رو به ادبیات آسمانی تحمیل نکنی، سختتون میشه همیشه. و هم میخوای بگی الله اکبر، میگی که خب من حال نمی کنم اینجوری، میشه آقا یه جور دیگه نماز بخونم؟ میگیم چجوری؟ میگم خب میگم الله و رحمان، یه حال کنه دیگه. درسته؟ بس به جای سبحان الله میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم الهی العف، الهی العف، الهی العف. عجب نمازی حال کردیم و این مدرن، نماز زمینی کردیم. درسته؟ در حالی که مزه الهی العفو مال همین الله اکبر است. ببینید چه کسی میتواند عاشق خدا بشود. فنی صحبت کنیم، فنی صحبت کنیم. چه کسی میتونه؟ کسی که در مقابل خداوند متعال من نداشته باشه. من در اثر عاشقی نداشته باشه، یا من نداشته باشه تا عاشق بشه. فدات بشم. من میدونم تو عاشق مثلا نمیدونم چی بگم، تو عاشق اون آقای ایکس، خانوم ایکس نمیدونم، یا هر کسی هم بشی، در اثر عشقت ظاهرا منیت از بین میره. ولی این در اثر عشق منیت از بین میره، یه از بین رفتن منیت احساسیه. شما در خونه خدا اول باید منیتت از بین بره، بعدن عاشق بشی. قصه متفاوته. میشه اینو ریز بحث کرد. چرا نمیشه با وجود یه ذره منیت، یه ذره به خود اتکایی، یک ذره استقلال، یک ذره توکل اتکاء به غیر خدا عاشق خدا دیگه شد؟ چرا نمیشه عارف شد؟ چون خدا جنسش با بقیه فرق میکنه. نمیاد تو دلت، نمیشه بیاد تو دلت دیگه. ما دوست داریم از کلمه عاشق و معشوق استفاده کنیم، ولی خب این کلمه در ارتباط با خدا یه جور دیگه است. رابطه ما با خداوند متعال با رابطه ما با دیگران فرق میکنه. خب فرق میکنه. ادبیاتی هم که این وسط به کار میاد فرق میکنه. رابطه خدا با ما هم همینجور. مثلا نماز خوندن رو دیشب ازش تعبیر کردیم. درسته؟ نماز خوندن مثلا ما میتونیم بگیم که این پرنده ها رو دیدی؟ پرنده ها رو، بعضی از پرنده ها برای جذب جفت خودشون یه رقصهایی دارن، یه روشهایی دارن، یه تبرجهایی دارن، یک بروز و ظهوری دارن. درسته؟ این بروز و ظهور چی داره خودش صادر میکنه؟ چه این جلوه چیه این رفتار که داره از خودش ساطع میکنه؟ این چیه؟ عبد، ببخشید شما، عبد حالا نگین، هنوز جا نیفتاده مفهوم عبد. خوشگل اصلا تو ادبیات ما جا نیفتاده، تو ادبیات زمینی عبد اصلا کلمه زشتیه. ما در مقابل خدا وقتی که میخوایم عاشقی بکنیم باید چیکار کنیم؟ واقعا جالبه، توجه کردید شما؟ وقتی میخوای بگی میخوامت باید چی بگی؟ کلمه میخوامت، حس میخوامت چیه؟ حسش تو وجودت چیه؟ من دارم ترجمه میکنم در ارتباط با خدا، بحثاش بمونه، همین فقط ترجمه میکنم. در ارتباط با خدا چشم گفتن یعنی میخوامت. رو خدا قاطی نکنید آه. یه وقتی نگوی من یه پیر مرد نصیحتگر حکیمی شدم میخوام دنیاتونو درست بکنم، بعد میگم که امر خدا رو چشم میگید تا یه وقت دزدی نکنید. من بالاخره فکر اینم که تو دزدی نکنی، من بالاخره فکر اینم که شهر رو سامان بدم، من بالاخره فکر اینم که اخلاق تو رو درست بکنم، من فکر رابطه عاشقی و معشوقی تو و خداوند متعال نیستم، من فکر اینم که رفتار تو رو سامان بدم، من به بقیهش چیکار دارم، من به عشق و حال و کیف و وجد و شور و صفاش چیکار دارم، من اینجوری نیستم آ. مردشون دنیا خواهش، حالا همتون فردا شهید بشید برید، من به دنیای شما چیکار دارم؟ من میگم شما به خدا بگید چشم نمیخوام دنیاتون رو آباد کنم، اصلا من میگم دنیا رو شما مرتب باش. دیشب بحث کردیم دنیا رو مرتبی برای چی؟ که چی مرتبی؟ من خدا شاهده روم نمیشه بعضی از حرفا رو بزنم، روایت داره، آیه قرآن داره، روم نمیشه حرف بزنم، و الا دستم میرسید یه فیلمساز عاقل پیدا میکردم میگفتم مگه آی فیلمساز تو خوشت نمیاد یه صحنه هایی نشون بدی چهار تا جوون عصیانگر، درسته؟ بعد میگه من نمیتونم خلافکاری ها رو نشون بدم همشو، بیا من خلافکاری بهت نشون بدم، چهار تا جوون فهمیده عصیانگر درست کن، به ریش اخلاق خوب آدم های بروار زندگی کننده گوسفند بخنده، چهار تا جوون عصیانگر نشون بده، میگه تو چرا راهنمایی وای میسی پشتش؟ بعد اون هر چی جواب داد غیر از قربت الله بگه خاک بر سر نفهمت کنم، ای بی ارزه بزدل، بهونه میاری عبارات خوشکل مشکل میچینی پشت سرم. آدم به خدا روش نمیشه بعضی چیزا رو بگه. آقا شهر آرام بذار بچرخه دیگه، تو گیر دادی به اخلاق خوب مردم. من تا این بوت اخلاق خوب رو نشکنم جاش خدا نمیتونم بذارم. من فکر این باشم که تو اخلاقت خوب بشه، میخوام چیکار اخلاقت خوب بشه؟ مردشو اخلاق خوب مردم شهر که موجب شده خدا رو فراموش بکنن. من میگم امر خدا رو گوش کنید، دنبال نیستم اخلاق خدا گوش بده، دنبال عشق و حالم. تو ادبیات حقیقی بین ما و خدا چشم گفتن یعنی عشق بازی، و امر کردن او یعنی چی؟ یعنی جلوه کردن. من خدا ای را میخواهم که عاشق بشم و فدات بشم. خدا هیچی جز امر نیست. گفت چی؟ از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. اون وقت دیگه تو ببین، تو اگه میخوای این غزالم برات همجی خودشو بکشه به این ستونه و به پر کنه و اینجوری به تو حمله نکنه، میخواد به در بره، بعد میگی من میخوام همچی شیری داشته باشم، این دیگه شیر نیست، این غزاله. بگو من میخوام عاشق غزال بشم و خودتو خلاص کن، درسته؟ بگو من میخوام عاشق غزال. میخوای عاشق کی بشی؟ عاشق خدا؟ خدا یعنی چی؟ خدا رو برای من ترجمه کنی. خدا یعنی نوکر؟ خدا یعنی همسط؟ یا خدا یعنی بالاتر؟ اون بالاتر یعنی چی؟ یعنی متکبر. خودش هم میدونه خدا بالاتره؟ بله. خودش بهش میگیم تو خیلی بزرگی، چی میگه؟ میگه نه خواهش میکنم، من کوچیکم، کوچیک شما، نوکر شما. ای بابا این رفتارا تو مردم قشنگه، تو اون که قشنگ نیست که، زشته. خب بعد میگه من بزرگم، مالا من بزرگم، تازه فهمیدی، تازه هیچ نفهمیدی. پداتون بشم، اگه شما عاشق خدای امر نکننده بخواید بشید، بلافاصله متوجه میشید که نمیتونید به این عشق ارضا بکنید خودتون. اولش خوب میرید جلوها، بعد دیگه نمیخونید. من انقدر آدم میشناسم به اندازه موی سر شما، نه یکمی کمتر، مو تو عطا بزنه که دوتا باقی بمونه اونقدر. به اندازه موی سر شما آدم میشناسم، آدمایی که با عشق خدا شروع کردن و بعد متوقف شدن و دیگه بندگی نکردن. ولی به اندازه موی سر شما آدم میشناسم، با امر خدا شروع کردن، به عشق خدا هم رسیدن، تا آخرم رفتن. ما نباید یه وقتی ببین من مامانم به من کم محبت کرده باشه، خدا رو صرفا بذارم جای مامانم و به این دلیل بهش علاقه داشته باشم و دیگر هیچ، و بگم خدای به من امر نکنه، من بدم میاد، من بابام دستور میداد بدم میاد، تو بابات دستور میداد بعدم بدت بیاد، بابات اون شیر نیست، بابات نباید حمله کنه، ولی خدا اون شیره، او ازش حمله خوش میاد. آقا من دوست دارم همه قشنگای عالم غزال باشن. نه تو اصلا اینجوری دوست نداری، حالا گیر دادی یه چند سبایی به غزال، اصلا تو اینجوری دوست نداری، تو چند وقتی ازش خسته میشی میگی یه غزال هم که همش غزاله، که یه شیری باشه که حمله کنه، نمیدونم مثلا یه جوری قرش کنه. در ادبیات معنوی، حالا خلاصه کنم این تیکه رو، در ادبیات معنوی کلمات شبیه ادبیات زمینی هستن، ولی بسیاری از اوقات در تضاد، در تعارضند، بسیاری از اوقات هم اگر شباهت دارن، شباهتشون شباهت تام نیست. من عاشق خدا هستم با من عاشق هر کس دیگری هستم خیلی فرق میکنه. ببین خدا مرا دوست دارد با مامانم مرا دوست دارد هم خیلی فرق میکنه، با اینکه اینجا تشابه هست ولی تفاوت بسیاره. شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دوست داشته باشی، واقعا بگه بمیر براش میمیری، تردیدی نیست، ولی من دارم به شما خبر میدم، شما نمیتونی خدا رو دوست داشته باشی. انسان بخواد خدا رو دوست داشته باشه، باید اول دل رو آماده بکنه برای حضور خدا، اول حضور خدا بعد حب خدا. دل رو بخوای آماده بکنی برای حضور خدا یعنی چی؟ خدا میگه ببین من میدونی کیم، من یه دونم دیگه، تو هم من یه دونه رو داشته باشی دیگه. توحید یعنی چی؟ توحید من یه دونم، میگه من اومدم تو دل تو، میگه تو به هزار نفر تکیه کردی، تو برای این که فردا زندگی کنی به جوونی تکیه کردی، میگه من جوونم چرا بمیرم؟ حالا خدا چی کار است؟ نه خدا البته همه کار است، ولی هم خدا همه کار است، هم خدا لطف میکنه عمر طولانی به من میده، هم من جوونم، من بالاخره جوونم. ببین دو تا خدا، یه دونه برای عمرت به خدا تکیه داری میکنی ماسمالیزیشن، یکی برای عمرت داری به جوونی تکیه میکنی، خدا ناز میکنه. ببین این معشوق اینجا شروع میکنه ناز کردن، دامن کشیدن، جلوه نکردن و رفتن. حالا تو میخوای کجا گیرش بندازی؟ تو اول باید خدا رو در قلب خودت حاضر بکنی. خدا یه مختصاتی داره، اگر این مختصاتو نداشته باشه، من به شما عرض بکنم ممکنه دوستش داشته باشی، بعد بهش میگی کوچیلو چطوری؟ من یه خدا میخوام عاشقش بشم. میگه بابا من خدا. میگه نه تو اون مختصات نداری، از شیر حمله خوش بابت، تو اونا رو نداری، تو شدی مثل غزال. لذا در ادبیات عرفانی اگر شما نگاه بکنید، خیلی ها شعرهای عشق و عاشقی تو مضامین معنوی درست میکنن، ولی غلطه، غلطه، اصلا درست نیست. بگه هر کسی حافظ میشه چهار تا کلمه عشق و کنار هم دیگه چید، این میشه یه شعر معنوی. عاشقتم خدایا دورت بگردم.
درست شد آقا، راه بندازید بریم.
آقا نه به این سادگی که نیست.
گفت به تیرم گرزند دستش، به تیغم گرزند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. آقا من یه معشوقه شما قد داره کش بنده، او از این بدتر.
من به شما بگم معشوقم که ببینید، شما اگر رفقا دیدید ظرفیت این صحبت منو ندارید، اینو از هارد ذهنیتون پاک بکنید. اینا مقدمات داره، منم بحثشو نکردم، فقط دارم این تفاوت ادبیاتو میگم برای اینکه روح خودمونو از خیلی از گرفتاری‌ها خلاص بکنیم. نکنید
عشق به خدا، تو رو خدا پاک بکنید از ذهنتون ها. اینا کار داره، اذیت نکن خودتون رو. حالا من میگه میگم دیگه برای مطالعه. عشق به خدا عشق به زندانبانی است که ما را بی جرم به زندان افکنده است و هر چند وقت یک بار درباره حکم اعدام ما باز بی جرم و بی تقصیر با ما سخن میگوید. درسته؟ و در زندان بسیاری از گرفتاری ها را برای ما پدید می آورد در کنار همه خوشی ها. من غلط کجاش غلط تو درس من؟ ما تو زندان هستیم یا نه؟ از دنیا سجن المؤمن یا نه؟ بله؟ گفت بشنو از نه، چون حکایت میکنن از جدایی ها شکایت میکنن، گفتن تو زندان. درسته؟
خواهش میکنم، البته در منظر خدا قابل نداره، ولی خب بالاخره داریم ما جاها، بله کم هم نداریم متأسفانه.
یواش چرا میگی؟ خودش اینا رو برات درست کرده، نگو راحت باش. آقا بعد خود پدرمونو در میاره ها، همین کی مشکلاتو داده؟ خدا در قرآن میفرماد میخوام ایمانت به جایی برسه که هر چی ضرر بود هر چی خیر بود همه رو خود من ببینی. خدا خیلی ممنون، ما می‌خواستیم به اصطلاح بگیم که نه خواهش میکنم. نه چرا خواهش میکنیم؟ من خاک رو دوست داره تو ریختم. چرا آخه؟ بعد تازه خدای حالا ما تو زندانیم، خیلی ممنون بالاخره ما با همینا خوب کردیم و اینها. میگه صبر کن، چرا رفتیم اون بر زندان؟ بیاییم بر ببینم خط قرمز هم وسط زندان کشیده، اون بر نرو. ببین نه بلا فقط باشه، نهی هم کرده از این چیزایی که تو زندانه، زهر مار هم گذاشته، میگه نخور.
بفرما.
خب حالا اینا رو دیگه چرا گذاشتی زندان؟ حداقل تمیز کن. میام به سریر سرخ جهانی میگم، ما حقوق بشر میگم به زندان ما رو نگاه کنه. اومده تو زندان مینکاری کرده. تو زندان مینکاری کرده. بعدم میره فلج میشه، میگه می‌خواد نری. آقا بابا تو زندان که این کارو نمی‌کنن که. زندان دیگه اسمش روشه. میگه بفرما. آیین‌نامه هم صادر می‌کنه. بعد میام میگیم که اسرائیل میزنه به نرده های زندان، ببینم کی اعدامت کنم. منو برای چی اعدام کنم؟ آقا تازه خوب کردم، خودمو کشتم، بالاخره هماهنگ شدم با همسلولی ها و اینا، نیره زندانمون رو رنگ کردیم، نمیدونم آقا میخواد رو ببره. هیچی تو زندانم که میدونید آدم میپوسه دیگه. خدا تو قرآن اصلا خجالت نمیکشه.
و من نعمر هنونه کسوف القلق، هر کی رو بهش عمر بدم میپوسونمش.
خدای نکن اینا رو زشته. خودت تو باید خوب باشی، اصلا همیشه چی غزال باشه. غزال که نیست خدا، تو خدا میخوای به پرستی غزال. من تکیم خود روشن کن. به تیغم گرزند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. هر دفعه با یه جلوهی باش صحبت میکنم. عاشق خدا شدن چرا سخته؟ باید عاشق این خدا بشی. باید میگه اعدامت میکنم. میگه به چه جرمی منو بخوای اعدام کنی؟ بلا به این زندان خوکم. نخیر به هیچ جرمی. خدا همه رو میکشه دیگه. آقا خدا من نمیکشه تو دنیا. این عبارات منو ازش نرید کنار، واقعش همینه. ماهای کسی میره آخ 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 از مرد طرف وای. آقا اینجوری چرا میکنی؟ واقعا تو نگاهت به مرگینه. بعد دو دشمن خدای دیگه، اون قاتل همه قاتلاست. تا قاتلا دم خدا رو ببینن نمیتونن جون کسی رو بگیرن. قاتل ها دم خدا رو بینن تا جون کسی رو بتونن بگیرن. همکار همه قاتل هست. یه بیا منم هستم میگیرم. الان میخوام جونش رو بگیرم توی تو بکشه. بله نمی چاقو میزنه میره تو دیوار. حاجه هم چهره بدی از خدا نشون دادی. خب من خواستم شما سطحی نگری نکنی. واقع بینی بکنی. خب همین خدا حاج آقا این که قتل نیست، این بردن انسان است به آغوش لقاء خودش. ها کم کم داری راه میای. پس این قتلی که قتل هست تو گفتی قتل نیست، اون امر من رو هم که میگم امر هست تو بگو امر نیست، بگو اون کرشمه معشوق است. ها این زندان انداختن بی جرم و بی جنایت نیست، این دادن نعمت خلقت است و دادن نعمت انتظار و دادن نعمت تشنگی تا تشنگی خیلی زیاد بکنی تا بجوشد آبت از بالا و پس. این مقدمه سرچشمه زلال زمزم حیات است که ابدی در آخرت شما خواهید نوشید و سیر نخواهید شد. این زندان نیست ها. بله 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 داری را میگه. یا بیا بگو بگو. خب اون کلمه عبدی هم که من به تو دارم میگم، کلمه امری هم که دارم بهت میگم، اونا رو همینجوری ترجمه کن دیگه. تو در این تردید نداری که دنیا زندان است، در این تردید نداری که دنیا کم است، در این تردید نداری که مرگ تلخ است، در این تردید نداری که رزق دنیا همیشه یه جورایی ناقص هست، همه کارشون میلنگه، در اینها هیچ تردیدی نداری؟ خب چجوری همه اینا رو داری تفسیر به خوب میکنی؟ خواهش میکنم امر خدا رو هم تفسیر به زیبایی بکن ببینم. دوستان فرموده بودن که چرا میگید نماز امر خداست، بگید ما با خدا عاشقی میکنیم. من دقیقا همین رو گفتم، درسته؟ من دقیقا همین رو گفتم. امر خدا یعنی چی؟ یعنی پا داده با. خیلی زشت من حرف میزنم ولی به خدا قسم معنای زشتش تو ذهنم نمیاد. ما یه چشمکی زدیم، اونم یه لبخندی زده. اون لبخنده است این نمازا. آن که ز عشق خالی است شانه به سر نمی دهد. اینا این عشق خداست. این نرد این داره ما خراب میکنه، داره پا گهوار ما رو خراب میکنه، ما رو داره به ورطه عاشقی میکشونه. چی امر کرده؟ خب من همین، من اصلا چیز دیگه نمیبینم. اینو شما چیز دیگه میبینید. امر خدا یعنی چی؟ یعنی کشوندن ما به سوی خودش. خب خدا برای چی ما رو میخوای؟ که به ما نیاز نداری. میگه خب دوست دارم. عشق یعنی محبت بی نیاز. آدم نیاز نداره ولی عاشقشه. بهش نیاز نداره. بذار فقط عشق خالص خود و خدا داره. تو نمیبینی عاشق ماست. تو در امر و نهی او عشق او رو نمیبینی به ما. و وقتی عبودیت میکنی یعنی چی؟ عبودیت میکنی یعنی مجلس خواستگاری رو ادامه دادی. ادبیات معنوی رو براش یه جایی باز بکنید، یه جای نازنینی. و من خواهش میکنم از کلمه عبادت شما اونورتر نرید، همین کلمه رو ترجمه کنید، جاش کلمه عشق نذارید. عشق کلمه متشابهه، یعنی ممکنه معانی مختلفی بیاد توش. اون معنای عمیق زلال خودش رو فقط در کلمه عبودیت نشون میده، درسته؟ شما وقتی کلمه عشق رو میخوای ترجمه کنی به یه الفاظی ترجمه میکنی. یکیش چیه؟ دیوونتم، کورتم، کرتم، نمیدونم اسیرتم، درسته؟ شما میکنی این کلمات های دیگه تو ادبیات عاشقانه میان میریزن ریزش میکنن عشق رو تو این کلمات. نماز دو رکعت میخوای نماز صبح بخونی، شک کردی رکعت اول دوم باطله، کرتم از اول میخونیم الله اکبر. من نه عقل دارم. میگه هوش منو از سر بردی، دین منو هم من گرفتی، همه چیز منو هم من گرفتی، دین منو هم من گرفتی. نه دین اسلام یعنی هم من گرفتی، یعنی من اگه خودم میخواستم یه دینی طراحی کنم یه چیز دیگه طراحی میکنم. پدر ما رو در آوردی، ما بچی گفتی گفتیم چشم. البته میدونید این حس کی تولید میشه؟ آدم ها این حس رو ببینن خوششون میاد، ولی این حس رو کی پیدا میکنن؟ پنج مرتبه دیگه اینو میخواهد بگم، ولی چون شما باهوش هستید یه بار دیگه میگم. آدم ها این حس عاشقی رو ببینن خوششون میاد، ولی کی این حس رو پیدا میکنن؟ کی حس رو پیدا میکنن؟ وقتی رابطه با خدا برقرار کنن. رابطه عبد با مولا چیه؟ ببین، رابطه شما با بقالی سر کوچه خریدار و فروشنده چیه؟ رابطه خریدار و فروشنده چیه؟ پول میده، جنس میگیره. یعنی رابطه برقرار شد. درسته؟ رابطه مادر و فرزند چیه؟ او رو در گهواره میخوابانه، بچه داری میکند، بچه خودش رو برای او اوه میکند و لوس میکند، این رابطه برقرار میشه. رابطه هر کی از جنس خودشه دیگه. رابطه پیچ و مهره از جنس خودشه. پیچ و مهره که نمیشنن به هم دیگه یعنی خب صفا بغلطیم بریم. نه آقا، این پیچ و مهره اینجوری باید با پیچ مثلا رابطه کلید و قفل، رابطه هر رابطه هر چیزی متناسب با خودشه. رابطه عبد و مولا چیه؟ مولا کاری نداره با عبد جز اینکه امر کنه. ببخشید من بحثمو تکمیل بکنم. رابطه مولا یه رابطه دیگه هم با عبد هست. رازقه، رزقم میده، درسته؟ ولی ببخشیدا رزقو به گوسفندا هم میده. رابطه خدا با ما یه رابطه دیگه هم هست. خلقم هست، خلقم میکنه، ببخشیدا سنگم خلق کرده.
امتیاز تو در رابطه با خدا چیه؟
خب خدا دوست داره، ببخشید خدا همه اشیاء رو دوست داره. شما یه خری سوار شید از دانشگاه بخواید برید کوی، انشالله در شهر سالم، بخواید به این یه دونه چوب اضافی بزنی، ببین این خره منه چرا چوب زدی؟ جونورم جون داره، چرا چوب زدی؟ ظلم به حیوان هم حرامه. خدا تمام اشیاءش رو دوست داره. حالا درسته تو رو بیشتر دوست داره، ولی خب دیگه چی؟ بفرمایید. رابطه خدا با ما بعضیاش مشترک بین ما و جمادات و نبادات و اینها، ولی بعضیاش اختصاصیه. رابطه خدا با ما کدوم بخشش اختصاصیه؟ اونجایی که امر میکنه، امر میکنه. لذا یه حرف در گوشی بزنم، شما اینو اون ته دفتر اون گوشی بنویس، بعدا شرحش رو مفصل یه جایی جالبه دانشگاه هم یه حرف ها میزنه خیلیه. با آخر مارمزون شده دیگه، از قسمت خوشمزه قضا رسیده ته دیگه. تدیگ هم که میدونی بارون میاد، اگه بخوریم تدیگ، تدیگ معنویه. کلاس عقیدتی میده، میبینم که میده کلاس معارف میشینه. خدا وقتی که میخواد بحث عقیدتی هم بکنه امر میکنه. شنیدید چی گفتم؟ خدا وقتی میخواد بحث عقیدتی هم بکنه امر میکنه. امر میکنه
آقا بذار من حالا اینا بشناسم بعدن دستور بده. میگه قل هو الله احد، بگو خدا یکیه.
جونم به امره. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، از خدا امر. که کلاسای معارفیش هم امرو دستور میده.
این پیامبر رو من فرستادم، قولوا لا اله الا الله تبلو. بابا داد میزنی، من اینم.
از من داد خوش بود و از غزال رم. لذا خدا قرآن رو نگاه میکنید ببین نداره ها، برید کلاس عقیدتی. ولی رابطه با خدا، اگه این خدا از این سکوی آمریتش نسبت به انسان پایین بیاد، دیگه به حد پرستش نمی شود او را عاشق شد. عشقهای کمتری می توان به او پیدا کرد. ببین عشقی که بچه ببعیا به مادرشون پیدا می کنن هنگام شیر خوردن، همین عشق هم ماها به خدا به صورت طبیعی داریم. من خودم اینجا، من خدا رو دوست دارم. چرا؟ چون خدا بالاخره من همه چیزم نزد خدا از به مادید عنایتی بکنه. گوسنده هم که اینو میگن که آچه آخه زشته تو اینو میگی. الان شما یه سگ هاری رو بخواید رامش کنید و چه کنید؟ توی قفس بذاری چند بار بهش قضا بدی، این رام شما میشه. با تو قضا گرفتی، رابطت همینه، رزاقیت خدا رو نگاه میکنی. هر موقع میای گدایی، خدایا بده ببینم، خدایا بده ببینم. بابا اینه که همه بابایی هم میگن دیگه، تو رابطه با خدا هنوز برقرار نکردی. وجه امتیاز نوع رابطه تو با خدا در کجاست؟ در اونجاییست که امر میکنه. و اون حرف عجیب غریبی که آخر دفترت اون گوشو باید بنویسی، خدا بحث عقیدتیش هم دستور میده. دسته اصلا خب آخر شهر خدا همینه. بعد شما بیا یه خدای دستور دهنده رو عاشق بشو، ببینی چه دل تو پر میکنه. وقت چجوری میخوای عاشقش بشی؟ مراحل عشق ورزی نسبت به این خدا یا پیدا کردن این عشق چیه؟
هیچ، فقط دستور گوش کنی. این من اینجاها چه آخونده قدیمی میشم،
خیلی دیگه ظلمتی میشم، وحشتناک.
فقط دستور گوش کنی، بگو چشم و نماز، چشم 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 چشم.
بعد دلتو نگاه کن چه میشود، چه دل قشنگی. چشم چشم چشم. بگذارید بگذاریم.
من میخواستم امشب در مورد تکلیف صحبت کنم یه جمله رو، و بعد عبادات رو در میان تکالیف وجه تمایزش رو عرض کنم. دیگه نشد بقیه بحث دیشب رو بگم، ولی شما دقت بفرمایید به این نکته که تکالیف جزو معمولا مورد تمایل و تشخیص آدم نیستن. نخواهید خدا رو همیشه در سطح تشخیص خودتون یا در سطح تمایل خودتون بپرستید و به سمتش برید. یه بار قبول کردید خدا بالاتر از تشخیص شما و تمایل شما میداند، هست، میخواهد. آیا شما نمیخواهید چیزی فراتر از تشخیص و تمایل خود بشوید؟ من یه جوانی رو میدیدم میخواست بره خواستگاری، بعد بهش میگفتن خب تو کیو میخوای بپسندی؟ ببخشید دیگه من مثال خراب. گفتش که خب من آخه نمیدونم.
نمیدونم چه، تو هم بپسندی؟ مثلا تو درس خونده میپسندی یا درس نخونده؟
میگو خب من میتونم الان مثلا اینجوری میپسندم، ولی نمیدونم این پسندم خوبه یا نه، بعدا از این پسندم پشیمون نشم. این
باریکالله.
میگو بعدا از این پسندم پشیمون نشم. منو بیاد متقاعد کنید پسند بهتر چیه، بعد دارم دنبال اون.
بابا خیلی این عالیه،
عشق به این میگم. ولی قطعا آدم وازدگی پیدا میکنه. تو چی میخوای؟
سرکون ببینم من چی باید بخوام.
حالا شد. تو چی میخوای؟ من باید چی بخوام؟ ببینم افراد بشم، حالا که تو اینو گفتی موقع خواستگاری من بهت بگم، خدا یه چیزایی رو برای تو میخواد که تو بخوای، که تو هنوز قطعت نمیسی. میگی من اونو چیگه بفهمم؟ خدا میگه من یه سری تکالیف بهت دادم، این تکالیف فوق تشخیص و تمایل توه. تو با این تکالیفی که فوق تشخیص و تمایل توه به تمایل برتر میرسی، به تشخیص برتر میرسی. بعد اونجاها تازه میفهمی چی هم من بخوای، بعد تازه میفهمی چقدر منو میخوای، بعد تازه میفهمی منو باید چجوری بخوای، بعد تازه میفهمی که همینجوری میخوای و اون خواستن. همش عشق. به خدا قسم چیزی جز عشق نیست. شما روحتون لطیفه که این مفهوم عشق رو رها نمی کنید، ولی این عشق رو در معنای عالی درست خودش در ادبیات معنوی استفاده بکنید. هیچ چیزی جز همین عبودیت نخواهد شد. بحث عبودیت و رابطه اون با عشق 30 روز ماه رمضان بیشتر یه بار طول نکشید. تازه آخر ماه رمضان رفقا میگفتن که حاجا سال بعدم همین بحث ادامه بدید. یعنی تازه بحث باز شده بود، بعد دیگه یه جایی مثلا این بحث شده بود اینجوری. ولی حالا ما با اجمال گفتیم و عبور کردیم و رد شدیم و رفت. شما وقتی که میگید کربلا یا ابو عبدالله الحسین، از همه عاشق‌تر یه نفر رو مثال میزنن که از همه غلام‌تر بود برای حسین، و اون ابوالفضل العباس. این دو تا کلمه چجوری با هم جمع میشه؟ غلام حسین، عاشق حسین، همه چیز حسین. وقت گاهی از اوقات باید گفت معشوق حسین. دل و دلبر به هم آمیته بینوم، یعنی همین میگه. آقا عباس تو کی هستی این وسط؟ تو چی کاره ای؟ تو معشوق حسینی یا عاشق حسین؟ تو عبد حسینی یا غلام حسینی؟ چی حسین هستی؟ این عاشق حسین کارش به جایی میرسه که ابا عبدالله حسین صدا میزنه به نفسی انت یا اخی، فدات بشن داداشم، فدات بشن، من فدات بشن، همه اومدن فدای حسین بشن، بشن حسین فدای یه نفر میشه توی صحرای کربلا، به نفسی انت فدات بشن. این عشق واقعا تو کربلا حقیقت داره بین ابوالفضل و حسین، عبودیت و غلامی هم حقیقت داره. پس ابوالفضل خیلی اهل معرفت بود، این خواست حرف بزنه کسی از پس حرفش بر نمی اومد، کسی همه کم می آوردن مقابلش، ولی شما هیچی نشنیدید از ابوالفضل العباس، خیلی کم، اکثرا ساکت. چرا؟ مولام، آقام، سیدی، آقای من. انقدر می فهمید نیاز داداش یک بار با حسین جهر و بحث بکنه، نه از سر نفهمی بگه چشم. ای کسی از سر نفهمی به حسین بگه چشم، به عباس نمیشه. اوج عرفان بود، اوج عرفان، عرفای عالم، بزرگانشون انگوش کوچیکه ابوالفضل العباس نمیشه. حالا شما شمشیر و دست از او میبینی و مشک و علم، فکر میکنی ایشون توی رشته کار میکردن؟ عرفای بزرگ توی رشته، عرفای بزرگ شاید کوچیکه ابوالفضل العباس هم در معرفت. میشه کسی بی معرفت خونش به زمین بریزه؟ مگه این همه مقام پیدا میکنه؟ این همه شهید داریم. میگه اون عالم میخواست متوسل به ابوالفضل العباس بشه برای یه حاجتی، یه دفعه بهش گفت ابوالفضل العباس امامزاده است، حالا هرچند مقامش تو قلب من بالا بله، ولی من میام مسجد جمع کردم به خود امام زمان، الان امام ابوالفضل بود، به خود امام زمان متوسل میشد. رفت متوسل شد، عالم فرهیخته‌ای که زود جواب میگیره، عالم معنوی درست. حضرت رو در عالم رؤیا دید، حضرت اخم کرده بودن. آقا از من ناراضی هستی؟ فهمیدم چرا به امام عباس متوسل نشدی؟ چرا متوسل نشدی؟ این ادب ماست نسبت به حسین. انشالله بریم کربلا، اول بریم حرم ابوالفضل العباس زانو بزنیم مقابل قمر بنی هاشم. یه کسی میخواست بره کربلا، میگفتم بهشون، میگفتم من نمیدونم آداب کربلا رفتن چجوری، اما اگه کربلا رفتید یه کیسه حاجت هم با خودتون بردید، یقینا برید حرم ابوالفضل، همه اونا رو خالی کنید، زمین بگذارید، بگید عباس این حاجتهای من این تو. بعد به آقا بگو آقا اجازه میدی من برم حرم آقا ابو عبدالله الحسین؟ آقا ابوالفضل که اجازه دادن، آرام سر تو بنداز برو حرم ابو عبدالله الحسین، اونجا دیگه فقط حسین، فقط حسین. آدم ملائکه مقربین رو ازشون اجازه میگیره هنگامی که وارد هر حرمی میشه، اما خواستید وارد حرم عباس حسین بشید، باید بگید ادخل یا عباس یا ابوالفضل، اجزه هست ما وارد خیام حسین بشیم. وقتی رفتید حرم حسین فقط بگید حسین و هیچ چیز دیگر، اما وقتی حاجتی خواستید برید حرم ابوالفضل العباس، اونجا به آقا بگید کفشتون اونجا در بیارید. آدم با کفش نمیره حاجات انسان، کفش آدمه، با کفش نمیره حرم ابو عبدالله الحسین. لذا قمر بنی هاشم حاجت میده، اصلا بیادبی آدم بره حرم. من بذارید ادب و عشق رو تو این جمله جمع کنم، تو این خاطره. گفت نمیدونم امشب شب هفت امیرالمؤمنین، ما رفتیم کنار قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس،
لا اله الا الله. به خدا خیلی محتاج و گرفتاریم. یا اول فرد این بحث و گفتگوهایی ما رو گوش ندی، یا ما این مش گداییم اومدیم دنبال بهونه میگردیم یه جایی ازت گدایی کنیم، بابا این حرفای ما چیه؟ بذاری کنار. ماه رمضان تموم شد، دو سه شب دیگه شما بیشتر راحتون نمیدن تو ماه رمضان در خونه خدا. ادب بندگی به ما دادن، نمیدونم چی دادن، چی دادن، چی گرفتیم. میگه خادم حرم اول فضل بود، یه بیماری گرفت، یه هفته‌ای افتاد زمین، بدنش لمس، دکترها جواب کردن. خب رفقاش گفتن دکترها جواب کردن، خب معلومه دیگه الان باید چیکار کنیم. جارو میکشید حرم عباس رو، رفقاش اومدن، یکی از رفقاش گفت یه کمی از این قبار حرم اول فضل عباس ببریم، آقا همه رو عنایت میکنن، اینم نوکرشه. اومدن عیادتش، سلام علیک، حالت چطوره؟ خب دیگه افتادم. اون دستمال رو گذاشت، گفت این قبار حرم اربابت اول فضل عباس، 30 سال کجا جارو میکردی؟ گفت خونه اربابم عباس. گفت این قبار رو به بدنت بکش سالم میشی؟ گفت میدونم، قبول دارم، چشم. رفتن همکاراش گفتن فردا بریم عیادتش که شفا پیدا کرده ها. اومدن دیدن تو بستر بیماری نشسته. آفرین، احسن، عباس شفا داد. آره، دفعه متوجه شدن دیدن پاهاش رو جمع نمی کنه. گفتن پاهات چرا درازه؟ گفت پاهام خوب نشده. گفتن چرا؟ من میشه عباس؟ اینجوری که نمیشه. گفت من اینو گرد و غبار رو کشیدم به تنم، ستون مهره هم همه انرژی گرفتن و درست شد دیگه. گفتن خب کمی به پات هم میکشیدی درست میشد. میگه رفی زد زیر گریه، گفت یه عمر خونه ارباب کار کردم، بی ادبی نیست قبار حرامشو به پام بکشم؟ نمیخوام بذار باشه این. خب میگم یا عباس من اینجوری تو این مریضی مردم، اما قبار حرامت اینقدر احترام براش قائلم، به بدنم نمیکشم. ادب و عاشقی این چیزی جمع میشه اثر میذاره. ادب بندگی. حسین همه یه بدنها رو به خیام آورد تا خواست بدن عباس رو برداره. عباس صدا زد آقا اجازه بده، غلامو که تو خونه نمیبرن، غلام باید اینجا بیرون دم در خانه دفن بشه، بذار من بیرون حرم تو باشم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.